بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. به وجود مبارک رسول خدا امر فرموده پروردگار عالم که اهل ایمانی که دارای عمل صالحان بشارت بده. موارد بشارت زیاده، در یک آیه همه موارد بشارت بیان نشده. ما باید هر مطلب قرآنی رو در کل قرآن ببینیم. عمل صالح یعنی هر کار مثبت مفید که خداوند مهربان به اون دستور داره، امر داره، هر چی میخواد باشه، عبادت بدنی، عبادت مالی، عبادت حقوقی. تشنه ای رو سیراب کردن، برهنه ای رو پوشاندن، آبروی کسی رو حفظ کردن، کمک کردن به گرفتار، چه این که این گرفتار تنها باشه یا زن و بچه داشته باشه. عمل صالح پرش گسترده به همه حرکات مثبت. بشارت یه بخشش به جنات تجری من تحت هر انهار، یه بخشش و ازواجون مطهر است، یه بخشش به رضوانون من الله اکبره، یه بخشش به رحمت، یه بخشش به مغفرت، یه بخشش به نجات از عذاب قیامت. مواردی از این قبیل که موارد فراوانیه، کم نیست. همه اینا هم برای یه نفره و این یه نفر برای یه جمعه، اما کل اینایی که بشارت داده شده مال مؤمنه که دارای عمل صالح. ایمان از نظر لغت یعنی امنیت آور، یعنی من وقتی مؤمن باشم در یک قلعه قرار میگیرم که این قلعه ایمن از عذاب الهیه. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. این روایتیه که از حضرت رضا تا رسول خدا نقل کردن. همه این بزرگواران هم از خدا نقل کرده. معنی ایمان، امنیت از همه خطرات خسارت بار دنیا و وقت مرگ و برزخ و قیامت. معنی ایمان. حالا این که پروردگار در قرآن فراوان داره، آمنون یؤمنون تؤمنون، ایمان به چی؟ یا به قول حضرت رضا علیه السلام به نقل شیخ صدوق، گره خوردن قلب به چی؟ گرهی که خطر بهش زخم نزنه. این هم در سوره حجراته. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. زخم نخوره، این رشته پاره نشه، این گره باز نشه. خب این مواظبت خیلی مهمی میخواد، یقین میخواد، باور میخواد، دریافت میخواد، درک میخواد، شناخت جایگاه ایمان رو میخواد، دانستن آثار ایمان رو میخواد. همه اینا که با هم کنار ایمان جمع بشه، این رشته رو ناگسستنی میکنه. در خطری هم که پیش بیاد، خطر رو انسان نمیپذیره، هرچی هم قوی باشه. به هیچ اینو یه دانشمند شیعه بود، داستانش مفصله، من به تناسب همین جملاتی که عرض کردم خطر رو نمیپذیره، همون قطعش رو براتون عرض میکنم. متوکل عباسی، دانشمند شیعی رو، دعوت کرد تو دربارش. متوکل دو تا پسر داشت. این هر دو پسر اومدن از سالن دربار رد بشن. متوکلم گرگ بسیار خطرناکی بود. برگشت به این دانشمند شیعی گفت، گفتش که این دوتا پسر من پیش تو عزیزترن یا حسن و حسین علی ابن ابی طالب؟ اینجا پاسخ بین مرگ و حیات بود. ولی ابن سکیت شهادت رو پذیرفت، یعنی خطر رو از ایمانش رد کرد. مثل این بود که متوکل میخواد یه ریگی رو به کوه هیمالیا بزنه برای اینکه کوه متلاشی بشه در مقابل او. یعنی یه زمینه ای رو به متوکل داد که تو در حقیقت انقدر نفهمی که یه ریگی رو برداشتی پرت کنی به سلسله جبال هیمالیا که متلاشیش کنی. چقدر دیوانه‌ای و بیشعوری. گفت متوکل، خاک زیر پای قنبر پیش من بر تو و بر دو تا پسر شرف داره. حسن و حسین رو چرا مطرح میکنی؟ گو جلاد بیا، هیچ نترس، چون زیباترین مرگی که خدا در عالم رقم زده شهادته. زیباترین، بهترین، سودمندترین. نه این که آدم رو نابود نمیکنه، یه حیات جدید ملکوتی الهی معنوی با آدم میده. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن بل احیاء عند ربهم یرزقون. عند ربهم خیلی مسئله است. خدا نمیگه تو برزخ رزق منو میخورن، میگه عند ربهم، یعنی با پروردگار شهید اندیت داره و در این مقام اندیت روزی خور حضرت رب العالمینه. خب اگر این روزی عند ربهم سیب و گلابی و انگور و بقیه ثمرات باشه، اینو که مردم مؤمنم دارن در قیامت و در برزخ، این معلوم میشه این رزق غیر رزقیه که خدا به مردم مؤمن عنایت میکنه، یا در برزخ یا در آخرت. ولی نکته خیلی مهم که حالا برای ما قابل لمس نی، این عند ربهم، ما دو تا مقام در قرآن داریم، یکی مقام معیت چه خیلی مقام عجیب، خیلی. امیرالمؤمنین به حمام فرمود اتق الله و احسن. تا اینجا حرف حضرت بود. از تمام گناهان خودتو دور نگردار و احسن و همه نیکی ها رو هم انجام بده. این دوتا کار، ترک همه گناهان، انجام همه نیکی ها، بقیه حرف مال قرآنه که امیرالمؤمنین تو این سخنش آورده نسبت به حمام. فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَهُمْ مُحْسِنُونَ. اهل تقوا و نیکی با پروردگار معیت دارند. ای کاش به جایی می‌رسیدیم این لطایف قرآن رو درک میکردیم. منم درک نمیکنم و من تعارف ندارم، رو منبرم راست میگم، نه مقام اندیت رو میفهمم چیه نه مقام معیت. فقط میدونم این دوتا مقام در قرآن مجید بیان شده، یکی عند ربهم یرزقون، یکی فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَهُمْ مُحْسِنُونَ. خیلی مقامه. تو نهج البلاغه می فرماید اونایی که به این مقام می رسن به جای این که با خدا مناجات کنن، خدا از قلبشون با اونها مناجات میکن. این دیگه یعنی چی؟ که من یه جا نصف شب روز در مغازه تو اداره نشستم خودم ساکتم، اما وجود مقدس او داره با من مناجات میکن. ناجاهم ربهم، این کلام کسیه که علم ملک و ملکوت پیشش بود، خودش که اینجوری بود. هر لحظه عمرش امیرالمؤمنین خدا باهاش مناجات میکرد. و جلاد بیا، جلاد اومد. اینجا مگه کسی بگه المأمور و معذور دروغ شاخ داره؟ چه معذور؟ اگر رئیس ادارت، اگر مدیرت، اگه یه صاحب مقامی، اگه وکیلی، اگه وزیری دعوتت کرد کاری رو انجام بدی که خلاف خداست، بگو انجام نمیدم. نمیدم. میگه پاپیچ برات درست میکنم از اداره بیرونت کنم. بهش بگو خودت الان دوچار پاپیچ ابلیس هستی. روزی من و زن و بچم رو که تو نمیدی، تو کی هستی؟ آدم عوضی گناهکار. خدا به من روزی، حالا تا برم بیرون کار پیدا بکنم اینقدر برادر مؤمن رقیق القلب رحیم کریم دارم، میرم میگم منو بیرون کردن، فعلا درآمدی ندارم. اهل ایمانم با کمال میل زندگیشو میچرخونن، سابقه داره در طول تاریخ. گره خوردن دل به پنج حقیقت مجموعاً میشه ایمان، ایمان کامل و ایمان تکاملی، یعنی ایمانی که انسان رو مرتب سیر میده، حرکت میده تا به مقام قرب حضرت حق برسونه و به خودش قسم تحصیل این ایمان کامل و تکاملی در هر دوره و در هر شرایطی امکان داره. جلاد اومد گوین به من توهین کرده، به دو تا پسرمم توهین کرده، من شاهنشاه این مملکت پهناور و دو تا پسرمو از خاک کف پای قنبر کوچیکتر کرد. کوچیکترم بود، نمیفهمی. گو با خنجر پشت گردنشو دایره وار درآورد. و باید پشت گردن رگا رو ببره، عصبا رو ببره، ای به استخون گیر کرد استخونا رو هم بشکنه و بکشه بیرون. گو به اندازه سوراخ کن که دستت بره تو، زبانش رو از پشت سرش بکن و بیار بیرون. رو فکر کنید ما این گرفتاری رو پیدا میکرد چیکار میکرد؟ شما حاضر بودی به این نوع از شهادت؟ یقینا. ولی شما حاضر نبودین، کی میخواست حاضر بشه؟ کی؟ به خدا بالاترین افتخار برای ما که فدای اهل بیت بشیم، بالاترین افتخاره. یه روایتی دیدم خیلی شاد کننده بود که حضرت می فرماید امثال شما، حالا اون وقت به یارانشون فرمودن و این شامل حال همه یارانشون در طول تاریخ میشه، فرمودن وقت مرگ شما دو نفر وایستادن که ملک الموت جان شما رو از بدن بیرون بیاره، این دو نفر به نوبت جان شما رو در آغوش بگیرن، یکی پیغمبره یکی امیرالمومنین. بله هر کاری برای دین، قرآن، خدا، اهل بیت برای ما بالاترین افتخاره. واقعا برادران، خدا مرگ در رخت خوابو به ما نده، مرگ اینگونه به ما بده که ما تو دفتر اهل بیت نوشته بشیم این فدای فاطمه شد، این فدای علی شد، این فدای امام حسین شد، این فدای چهارده معصوم شد. برگشت بهش گفت حالت چطوره؟ به مسخره لبخند زن، گفت 70 سالم. دائم تو این 70 سال فکر میکردم که مرگ من عاقبت به چه صورت خواهد. حسره میگیرم، دل درد میگیرم، سکته میکنم، اما متوکل تو این 70 سال عمرم هیچ لحظه ای خوشتر از این لحظه برام نبود که دارم فدای حسن و حسین فاطمه میشم. خوشترین لحظه. بعدم شهید شد. این ایمان که ضربه نخوره، این گره که وانش خوب آمنو، بشر الذین آمنو، ایمان به چی؟ من فهرستوار میگم، بخوام شرح بدم خیلی طول میکشه. اول ایمان به پروردگار. پروردگار کیه؟ منبع کل الکمالات، معدن همه ارزش‌های بی‌نهایت، و برای اینکه راحت بفهممش ما رو راهنمایی کرده. یکی فقط هم اهل بیت راهنمایی کردن. توحید غیر شیعه غلط، اشتباه، ساختگی، ابلیسی و شیطانی. یقین بدون من در این تفسیر حکیم در باب توحید تو این 40 جلد هر کجا به مناسبتی توحید غیر شیعه رو کاملا شرح دادم که شرک هست، تجسم هست، نقص هست، عیب هست، باطل هست، خلاف پروردگارم هست. یه چنین توحیدی الان در قلب 1 میلیارد جمعیت، این چنین توحیدم هدیه یه موش بی سواد در سقیفه به مریدانشون تا قیامته. اما حالا توحید اهل بیت، خدای اهل بیت. همین امشب هم شما میتونید یه ساعت و نیم وقت بذارید خدای اهل بیت و آنگونه که هست مشاهده کنید با چشم دل و با نیروی عقل، اونم در دعای جوشن کبیر. خدا اونه. خدای دیگران ساختگیه، هم ساخت سقیفه است، هم ساخت بنی امیه است، هم ساخت بنی عباس، هم ساخت محمد ابن عبدالوهاب انگلیسی، پایه‌گذار مکتب وهابیت. اما خدای اهل بیت منبع کل الکمالات. وقتی دل من با باورم، با پذیرفتنم، با اعتقادم به این منبع کل الکمالات وصل بشه، به وسیله این اتصال در حد ظرفیتم از فیوضات وجود مقدس او بحر من میشم. بحر من. اون وقت از اسمش لذت میبرم، از اینکه صورتمو براش صبح رو خاک بذارم بگم سبحان ربی الاعلا و به حمده لذت میبرم. گاهی هم، حالا همیشه که نه، گاهی هم تو خلوت دارم نماز واجبمو میخونم، چنان برق توحید میگیره منو که نمیتونم جلو خودمو از گریه بگیرم. همش میخوام گریه کنم و لذت ببرم، گریه کنم و بهره ببرم. وقت توی همچین عبادتی خدا به فرشتگان میگه زمین رو نگاه کنید، نگاه کنید، شما رو نشون میده به فرشتگان، میگه من به این بندم فخر میکنم که یه همچین بندهی دارم، اونم تو این روزگار که فساد از در و دیوارش داره میباره و این بنده من در این حوزه عجیب و غریب فساد عشقش من. براتون پیش اومده؟ حتما. نمیشه پیش نیومده باشه. فیوضات الهیه مست میکنه آدم. نه، برای خیلی هم نمیشه تعریف کرد که چمه اگه ببینم، اگرم بپرسن چون نمیفهمن مبهم جواب میدم، میگم مستی بهانه کردم، چندان گریستم تا کس نداند آنی که گرفتار کیست. مبهم میگم، اون مشتریشو ندارم. گاهی زن و بچه‌م هم مشتری این حرفا نیستن، شایدم بگم مسخرم کنن، بگن روانی شدی. آره، امیرالمومنین میگه، میگه شماها رو در روزگار خودتون مردم میگن بیچاره مریضه، دلش درد نمی کنه و گرفتار بیماری روانیه. مستی بهانه کردم، چندان گریستم تا کس نداندن که گرفتار کیستم. نمیتونیم هم بگیم، نمیشه بگیم کموش دریش خیلی کم. مگه یکی مثل خودمونو پیدا بکنیم بشینیم با هم دیگه حرف او رو بزنیم و زار زار گریه کنیم؟ من هفتش تو اینجور رفیق داشتم، هیچ کدومم زنده نیستم. اصلا اونا رو یاد نمیبرم. عاشق بودن، مست بودن. من شاید 30-40 بار با اونا مسافرت رفتم. اون وقت جوان بودم، اونا سنشون 60-70-80، من نمیدونم چه ایمانی داشتن، لحظه ای غافل نبودن. تو سفرها که میرفتیم، صبحونه که میخوردن، یکیشون شروع میکرد اشعار فیض رو میخون، انقدر اینا گریه میکردن. البته بعدشم کنار هم دیگه میگفتن و میخندیدن. باز بعد از ظهر، باز شب، نیمه شب هم که هر کدوم دیوانوار یه گوشه مسافرخونه یا خونهی که گرفته بودن مشغول نماز شب بودن، غرق در نشاط بودن، غرق. اینا یافته بودن محبوب رو، معشوق. ایمان به این خدا، خدای قرآن، خدای اهل بیت. دو، ایمان به قیامت. از قیامت من یای براتون میخونم از سوره مبارکه انبیا. البته این آیه کلی، نترس، برای اینکه برای مؤمنین فرمود لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، از خطرات قیامت نترسید، از مردنتون و از دست رفتن یه خونه و یه مغازه اصلا غصه نخور. هیچ. آیه تو سوره انبیاست و نزعول، این قیامت الهیه، و نزعول موازین القسط لیوم القیامه، من برای قیامت ترازوهایم رو به عدالت برپا میکنم برای سنجش اعمال مردم. ترازوی خدا هم از قرآن هم از روایات استفاده میشه، یکیش پیغمبره، یکیش امیرالمؤمنینه، السلام علیک یا میزان الاعمال، یکیش هم قرآن مجیده. حالا این سه تا ترازو رو من یادمه که در قرآن مطرح و در روایات، و نزع الموازین القسط، ترازوهای من ترازوی عدالت، ترازوی انحرافی نی، این ترازوها رو برپا میکنم، شروع میکنم پرونده مردم رو با این ترازوها سنجیدن. فلا تظلمون نفسون شیئن، به احدی در قیامت به اندازه کمترین ذره ستم نمی کن. بلو طرف من هر کی میخواد باش، فرعون، نمرود، امثال اینا، من ستم نمی کن به هیچ. وقتی به اونا ستم نکنه با ما چه میکنه؟ یه ترازوی او برای سنجش ما محبت، عشق، عشق. فلا تظلم نفس شیئا. حالا دقت قیامت رو ببینید، و این کان مثقال حبت من خردل، اگر عمل ناس به وزن یه دانه ارزن باشه، اتینا بها، او رو میارم کنار میزانم، کنار ترازوهام، اتینا بها و کفا بنا حاسبین، همین بس که حسابگر همه پرونده ها در قیامت خودم. امت به معنی واقعی رو میخوام بگم، نه هر کسی شناسنامش اسمش اسم مسلمونی جزء امت، نه، خیلی ها رو پیغمبر زمان خودش فرموده تا قیامت امت من نیستن، خیلی ها. یه نمونه شو بگم، سیعتی علن ناس زمانون نساؤهم کاسیاتون آریات، روزگاری بر مردم میاد در امتم که که زنانشون در عین پوشیده بودن با لباس بخشای از بدنشون با چشم پیداست، یا اینقدر لباس نازکه، یا لباس کوتاه، یا لباس از بدن نماست. خبر 1500 سال پیشه. کاسیاتون آریات، فلفتن داخلات، چنین زنانی در فتنه ها در هر عصری ورود میکنن، آشوب بکنن، بکشن، بسوزونن، نابود بکنن، مردا رو جهنمی بکنن. فلفتن زنا رو داره میگه با راست گفت پیغمبر و بعد که راست گفت، شما این 4-5 شبه دیدید زنا چیکار کردن در فتنه گری، در آتیش زدن، در سوزوندن، در نابود کردن، و شوهرها این بار کمک به زنا می دادن. فلفتن داخلان با کمال بی‌حیایی قرآن الهی رو وسط خیابون آتیش زدن، وایستادن تا خاکستر بشه. همین زنا، فلفتن داخلات و من دین خارجات، یک نفر اینا دین ندارن. و هن منی برعا، تمام اینا هم من بیزارن. راست گفت، چون این تصویرایی که از اینا پخش شده من که ندیدم، نمیخوامم ببینم، ندارمم. رکیک ترین فحشا رو به پیغمبر اکرم و اهل بیت دادن، از من بیزارن اونا، منم از اونا بیزارم. امت اینا رو نمیگه، از اینا که بیزاره، شما رو میگه، مقیده، مطلق نیه. از معراج میخواد برگرده، خطاب میرسه، حبیب من یه چیزی میخوای به من بگی، نمیگی، رو دربوسی نکن. من روایت تو تهرونی معنی میکنم، رو دربوسی نکن، بگو. و خدای من دارم از معراج بر میگردم، قیامت با امت من میخوای چیکار کن؟ امت رو، امت اونی که عنوان امت نداره که خب هیچی، امت نیست. کتاب رسید حبیب من، قیامت رو دو قسمت میکنم، از یه قسمت تو صدا بزن، از یه قسمت من جواب تو میدم. تو از یه قسمت محشر بگو امتی امتی، منم جواب تو میدم رحمتی رحمتی. تموم. اینقدر خیال پیغمبر راحت شد، اینقدر شاد شد، برگشت شاد شد که فردا شماها باهاشین، شاد شد که شما فردا مورد رحمت پروردگار، این حقتون هم هست. ایمان به قیامت، قیامت اینم یه آیه از آیات قیامت. سه تا دیگه رشته ایمان میمونه، خدا لطف کنه فردا شب اتفاقا هر سه در ارتباط با پیغمبر، هر سه که واقعا پیش آمد عجیبی شد که بحث به جایی رسید که شب 28 صفر این سه موضوع ایمان در ارتباط با پیغمبر عظیم و شأن اسلام مطرح بشه. نمیدونم بتونم این مطالب رو تموم بکنم یا نه، خیلی میخوام تموم بکنم، یعنی همشو بگم، اما نمیدونم میشه همشو بگم یا نه. روز عاشورا رو، شب شنبه است، وجود مبارک امام زمان ترسیم کرده که چی شد. او چشم دیدن تمام گذشته رو داره و همه آینده رو. یه حرفایی که زده انگار خودش روز عاشورا بود و دید، حالا داره برای ما بیان میکنه. فلم ما رعو که ثابت الجعش، وقتی دشمن مقاومت تو رو دید حسین عزیز، ایستادگی تو دید، غیر و خائفن ولا خاش، دید اصلا یه ذره ترس در وجودت، با اینکه یه نفر بودی مقابل 30,000 نفر، ترس نبود. نسبو لک قبائل مکرهم، تمام دامهای مرگ رو برات گذاشتن. و قاتلوک به کیدهم و شرهم، با نقشه با شر شروع کردن با تو جنگیدن. و امر اللعین جنوده، عمر سعد به کل این 30,000 نفر گفت فعلا یک کاری بکنین، یک کار، تمام راه ها رو به روش ببندید. فمن او کل ما و وروده، نذارید به آب برسه، نذارید وارد شریعه بشه. حالا برفرض وارد شریعه می شد، مگه کل فرات چقدر آب می خواست بخور؟ بیشتر از یه مشت. و ناجزو کل قتال، 30,000 نفر همه با هم برای کشتنت حمله آوردن. و آجلو کل نزال، خیلی ها برای این که اسب مزاحمشون بود، حسین جان پیاده شدن، دست جمعی به طرفت هجوم کردن. و رشقو که به سهام و نبال، تو رو همشون هم تیربارانت کردن و هم سنگبارانت کردن. بسطو الیک اکفل استلام، دستهای بلاخیزشونو به طرف تو باز کردن. ولم یر اولک از امام، اصلا هیچ حقی رو اتو رعایت نکردن. انت مقدمون فی الهبوات، تو در دل گرد و خاک ها پیش میتاختی، و محتمل العزیات تمام زجرها رو داشتی به جان میخریدی. حسین عزیز قد عجبت من صبر که ملائکت و سماوات این قسمتش خیلی آتیش میزنه. فاحدقو بکم این کل الجهاد دایره وار دور تو گرفتم، تمام راه‌های بیرون رفتن تو بستن. و از خنوک بالجراح هر کی از دستش رسید یه زخم کاری بهت زد. و حالو بینک و بین ما الفرات، بین تو و بین فرات حائل شدن. ف حبیت الالعرض تریحن، از روی مرکب پرت شدی رو زمین. زمان جریحا پرت شدی در حالی که هم تشنه بودی هم زخمی بودی. این دیگه چقدر سنگینه، رو زمین افتاده بودی، شهید نشده بودی، نفس میکشیدی، تتعو کل خیول به هوافرها، اسبها با سم رو بدن تاختن، هنوز زنده بودی. فلما رأینا النساء جوادک مخزیان، وقتی زن و بچه تو خیمه ذوالجناح و دیدن زدیل و خار داره میاد. و ابصرنا سرجک ملویان، زین واژگون شده. برزنا من الخدور، از خیمه ها 84 زن و بچه ریختن بیرون. لشعور ناشرات، زیر چادر اسمت موها رو پریشان کردن. ولل خدود لاتمات، به صورت ها لطمه می زدن. ولل وجوه سافرات، نقاب از صورت کشیدن. و بالعویل دائیات، تمام بیابون و پر شیون و ناله کردن. و بعد العز مزللات، این 84 عزیز ذلیل شدن، خار شدن. و الا مصرع کم و بادرات، با پای برهنه همه دویدن به محلی که میخواستن بکشند. همه رسیدن دیدن و شمر و جال سنال آسد. خیلی عجیبه، امام زمان نمیگه خنجر، میگه مول اون سیفه و فی نهرک، شمشیرش رو گلود گذاشته بود.
قابزون شیبک به یدک، محاسن تو به دست گرفته بود، سر تو بلند میکرد که شمشیر بتونه گلو تو ببره. زابه لکه به مهنده، آخر تو گودال تو رو زبه کرد.